استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که شورای علما و شورای صلح افغانستان از موقف امام مسجد نبوی در رابطه با صلح افغانستان استقبال کردند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. اعتراض ها در ولایت جاوزجان برای 12 روزش ادامه دارد. مقام ها در ولایت بدخشان از عقب زدن عملات تهاجمی طالبان مسلح خبر دادند و ایالات متحده امریکا عملات بر مبارزات انتخاباتی در پاکستان را شدیداً محکوم کرده است. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. اعتراض ها در ولایت جاوزجان امروز شنبه 23 سرطان وارد 12 روزش شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر شبرغان، اکثریت دکان ها در این شهر بستند و قیمت مواد اولیه هم به گونه سرسام‌آور بلند رفته. در گزارش همچنان گفته شده که دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در جاوزجان نیز بسته است. در پی اعتراضات دفترهای ولایتی این کمیسیون در فاریاب، تخار، سمنگان، بلخ و سرپل نیز از سوی معترضان مسدود شدند. معترضان خواهان آزادی فوری نظام الدین قیصری، نماینده خاص جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در فاریاب از زندان هستند. خواست دیگرشان زمینه سازی حکومت برای بازگشت جنرال دوستم از ترکیه به افغانستان است. قیصری که به عنوان قمندان امنی ولسوالی قیصر فاریاب وظیفه اجرا میکرد، پس از آن بازداشت شد که به اساس ادعا در یک جلسه امنیتی چند تن را به مرگ تهدید کرد. مقام ها در بدخشان می گویند عملات تهاجمی طالبان مسلح بالای ولسوالی ارغنج خای این ولایت از سوی نظامیان افغان عقب زده شد. نیک محمد نظری، سخنگوی ولی بدخشان، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح ناوقت دیشب از چند استقامت بالای ولسوالی ارغند خوا عملات تهاجمی را آغاز کردند، اما با مقاومت شدید نظامیان افغان روبرو شدند و عملات عقب زده شد. آقای نظری افزود که در درگیری های دیشب به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده، اما به گفته او طالبان مسلح تلفات شدید را متقبل شدند که تا هنوز ارقام دقیق آن روشن نمی باشد. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا عملات هفته جاری بالای نامزدان انتخاباتی و عامیان آنها در پاکستان را شدیداً محکوم کرده. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی این وزارت نشر شد آمده است که این عملات تلاش‌های بزدلانه برای محروم ساختن مردم پاکستان از حقوق دموکراتیک آنهاست. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان گفته است که واشنگتن به مبارزه با تروریسم در مرزهای مناطق جنوب آسیا ادامه خواهد داد. از سوی دیگر اردوی پاکستان پس از عملات خونبار دیروز اعلان کرد که 371,000 سرباز را برای تامین مراکز رای‌دهی انتخابات می‌گمارد تا انتخابات به گونه عادلانه و شفاف برگزار شود. در عملات دیروز پاکستان حدود 133 تن کشته و بیش از 230 تن دیگر زخمی شدند. حمله شام دیروز بر منطقه مستنگ ایالت بلوچستان مبارزات انتخاباتی را هدف قرار داد که در نتیجه به شمول سراج رئیسانی نامزد انتخابات پارلمانی پاکستان 128 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. در جریان دیروز یک حمله دیگر، کاروان موترهای عامل اکرم دورانی یک کاندید دیگر را در جنوب خیبر پشتونخوا هدف قرار داد که در آن آقای دورانی جان به سلامت برد، اما 5 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر ایران سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران را رد کرده. ترامپ به روز پنج شنبه در پایان نشست سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت ایران برای رهایی از درد اقتصادی تحریم‌های وضع شده بالایش در تلاش معامله با آمریکا است. ولایتی به روز جمعه انگام دیدار از مسکو در کنار رد این موضوع تقاضاهای آمریکا و اسرائیل در مورد خروج نظامیان ایران از سوریه را نیز رد کرد. این مقام ایرانی افزود که خروج ایران از سوریه تنها در صورت انجام خواهد شد که بشار اسد رئیس جمهور کشور از ایران تقاضا کند. ولایتی افزوده که بدون اجازه آمریکا وارد سوریه شده و به تقاضایش مبنی بر خروج از سوریه توجه نمی کند. و خبر اخیر این که قرار است امروز شنبه تیم‌های بلژیم و انگلستان برای مقام سوم در جام جهانی فوتبال امسال روسیه با هم رویارویی کنند. تیم کرواسیا با شکست تیم انگلستان به مرحله نهایی جام جهانی فوتبال راه یافته و در مسابقه نهایی یا فاینال که به روز یک شنبه یا فردا برگزار میشه با تیم فرانسه به میدان میرود. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 بعد از ظهر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. شورای عالی صلح و شورای سرتاسری علمای افغانستان از موقف امام مسجد نبوی در مورد صلح افغانستان استقبال کردند. یک عضو شورای صلح میگوید
در نماز جمعه و در مسجد نبوی تو یک پیغام نشر میکنه این صلح یک بود بنیادی اسلامی داره.
یک کارشناس را هم در مورد مؤثریت موقف امام مسجد نبوی سوال کرده ایم. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. وضعیت در پاکستان بعد از برگشت و بازداشت صدراعظم سابق این کشور نواز شریف. روزنامه های چاپ امروز کابل بر چی تمرکز میکنند؟ افزایش سوء تغذیه در بین اطفال. یک مادر میگوید در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار رهبران زن را داریم.
کار و فعالیت و بودن ما در اجتماع در بین مردم ما باعث از این شد که تا ما بتانم بیشتر فعالیت داشته باشم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان از سخنان اخیر امام مسجد نبوی استقبال کرده و حمایت وی را از گفتگوهای صلح در افغانستان اثرگذار می‌داند. محمد امین وقاد عضو رهبری این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت نشست اخیر جهان اسلام و موضع‌گیری امام مسجد نبوی صفوف جنگی طالبان را خواهد شکست. این در حال است که امام مسجد نبوی در خطبه نماز جمعه گفته است که باید خونریزی در افغانستان پایان یابد. نورالله شایان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
به دنبال حمایت امام مسجد نبوی از نشست اخیر جهان اسلام در عربستان سعودی، اکنون شورای عالی صلح افغانستان از تاثیرگذاری این سخنان بالای طالبان مثلث سخن می‌زند. محمد امین وقات عضو رهبری این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت این صحبت‌ها نشان می‌دهد گروه‌هایی که دعوای اسلام را دارند پس باید مذاکره کنند نه جنگ.
این پیغام بانه ای را داره که اونا در نماز جمعه و در مسجد نبوی ای تو یک پیغام نشر میکنه این صلح یک بود بنیادی اسلامی داره و کسی که دعوای اسلام میکنه باید برای حل مسئله افغانستان رای مذاکره و رای صلح و رای مسالمت‌آمیز را در پیش بگیره. این خیلی تاکید داشتن و خیلی تاثیر داشتن، ما استقبال میکنیم و انشاءالله که طالبان هم از این یک بهره‌برداری مثبت را در پیش بگیرن.
به گفته وی، نشست تأخیر جهان اسلام در عربستان و حمایت امام مسجد نبوی از این نشست تأثیر مستقیم در جبهات جنگی طالبان می‌گذارد و بسیاری جنگجویان این گروه جنگ را ترک خواهند کرد. این در حال است که شیخ عبدالباری السبیتی امام مسجد نبوی در خطبه نماز جمعه گفته است که او می‌خواهد جنگ و خونریزی در افغانستان پایان یابد. مسجد نبوی یکی از سه مسجد مهم مسلمانان شناخته می شود که آرامگاه پیامبر اسلام در آن واقع شده است. پیش از آن بیش از 200 نماینده و عالم دین از 57 کشور اسلامی روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته در عربستان گرده هم آمدند و جنگ افغانستان را ناروا اعلام کردند. گروه طالبان شام چهارشنبه با نشر یک خبرنامه اعلامی عالمان جهان اسلام را رد کردند. خواستیم درباره سخنان امام مسجد نبوی نیز موقف این گروه را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در این حال شورای علمای کابل از طالبان مسلم می‌خواهد که این خواست حرمین شریفین و امام مسجد نبوی را بپذیرند. بصیر حقانی رئیس این شورا:
ببینین، حرمین شریفین، مدینه منوره و مکه معظمه جای وحی است و زادگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، جایی که قرآن نازل شده و جایی که روضه مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس باید طالبا بفهمند که وقت حرمین شریفین بالای اینها سبند.
و همچنان تاکید دارد که باید به خاطر کشاندن طالبان به میز مذاکره بالای پاکستان فشار بیشتر وارد شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان از سخنان اخیر امام مسجد نبوی استقبال کرده و حمایت وی را از گفتگوهای صلح در افغانستان اثرگذار می‌داند. در همین حال شماری از کارشناسان روابط بین المللی هم می‌گویند اگر طالبان به گفتگوهای صلح تن ندهند، فشارهای جهان اسلام این گروه را منزوی خواهد ساخت. با گفته آنان، نشست اخیر جهان اسلام نشان داد که طالبان دیگر نمی توانند به جنگشان توجیه دینی بدهند. نورالله شایان با انتظار خادم یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در نخست در مورد تاثیرگذاری نشست اخیر جهان اسلام و اظهارات امام مسجد نبوی پرسیده است.
مسئله دارم بسیار مهم است، بسیار حیاتی هستند. جنگ و جدال افغانستان کشالدار شده و هر دو طرف مردم های افغانستان میمورد. بدون کدام موجب، یک طرف مسئله اشغال مطرح میشه، دیگر طرف هم جنگ ازادی مطرح میشه. ما با بزرم هر دلیلی که در عقب این جنگ وابسته باشه، بازم توانشانه و خسرانشانه به ملت افغانستان میرسه. این دیل ما بسیار تاریک هستند. پس این رقم اظهارات که از طرف امام مسجد عربستان صورت میگیره، ما با فال نیکشان میگیریم. ما باور دارم که بسیار دیر هستن این گونه اظهارات، باید 10 سال 15 سال پیش میشدن. مثلا دی بحث نمیکنم که چقدر غفلت و تغافل حکومت سعودی عربستان و جامعه اسلامی در دنیا اینا مرتکب شدن، ولی باز هم ما فکر میکنم اگر دیر هم هستن، باز مهم هستن و میشه که یک نقش کلیدی در توقف افغانستان داشته باشه.
با توجه به این که گروه های مخالف مسلح و طالبان جنگشان را توجیه دینی میتن و کشورهای جهان اسلام اخیراً این جنگ ناروا و حرام خوانده، فکر میکنین که دیگر طالبان بتانن این جنگشان را توجیه دینی بتن و به جنگشان ادامه بتن؟
اگر اناتومی جنگ افغانستان بحث بکنیم، پس یک فکتوری جنگ افغانستان عقیدت هست، مذهب است که طالب ها به خاطر اشغال جهانیان و امریکا در افغانستان جنگ میکنند. این یک فکتوری بسیار کوچک هست، فکتورهای دیگه هم داره، ولی که سعودی عربستان و جهان اسلام جنگ افغانستان مردود میشماره. اینا فکر میکنه که جنگ افغانستان تا امروز به شکلی پیش میرفتن که فقط در پشتشان عقاید و یا منطقی درستی وجود نداشتن. طالب ها شاید که این یک سلسله تاثیرات در جنگ افغانستان داشته باشه، ولی طالب علاوه بر این که بر این گونه اظهارات گوش بدهد، بازم مسائل خود دارم.
خادم صاحب، به عنوان پرسش آخر، از دید شما طالبان فعلا چقدر تحت فشار کشورهای اسلامی، جامعه جهانی و عربستان سعودی قرار گرفتن؟
من فکر میکنم که بسیار مناسب بر سلوی افغانستان ایجاد شده. کشورهای همسایه که در جنگ افغانستان دخیل بودن، اونا هم زیر فشار هستن. امریکایی ها که در افغانستان جنگ میکردن و یک فکری به جنگ متداول میداشتن، اونا هم فکر خود تغییر داده. جهان اسلام هم اظهارات خود کردن. پس هر گونه بسیار مناسب که ما فکر میکردیم مساعد هستن. هر طرف باید هر یکل اقلانی و یا هم قدم اقلانی داشته باشه و به جنگ افغانستان خاتمه بده و سلوی افغانستان یقینی بسازد.
انتصار خادم، کارشناس امور بین المللی بود که درباره اهمیت سخنان امام مسجد نبوی در رابطه با صلح افغانستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم نوبت میرسد به خبرهای اقتصادی که از نسیم شفق میشنوید.
وزارت زراعت و مالداری به هدف تشخیص امراض و آفات و تثبیت کیفیت تولیدات زراعتی یک کمپلکس لابراتوارها را در کابل ساخته است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این کمپلکس شامل 13 لابراتوار بوده و قرار است تا چند ماه آینده در بادامباغ به بهره برداری سپرده شود. این کمپلکس که بیش از 400 میلیون افغانی هزینه برداشته، شامل 3 بخش یعنی شناسایی آفات، تست تولیدات زراعتی و صدور اسناد و ایجاد تسهیلات برای صادرات میوه می باشد. با گفته آقای رستمی، با فعالیت این کمپلکس از آفات زراعتی جلوگیری شده و محصولات با کیفیت بهتر صادر می شود. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که تا 2 روز دیگر کار تعداد از پروژه های بازسازی به ارزش حدود 200 میلیون افغانی آغاز خواهد شد. فریدون آژن، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که شبکه های آبرسانی زراعتی، دیوارهای استنادی، سرکسازی و غیره شامل این پروژه ها است. وی میگوید که این پروژه ها در 10 ولایت افغانستان تطبیق خواهد شد و بودجه آن از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات با همکاری هند پرداخته می شود. آقای آژن میگوید که با آغاز کار این پروژه ها برای صدها تن زمینه های کاری نیز فراهم می شود. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقستانی 1265 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2680 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1890 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی و همچنان 1 لیتر پترول به 54 و 1 لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی امروز در بازار کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 72 افغانی و 20 پول، یک یورو 84 افغانی، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 577 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، مطالب مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهان جلب میکنیم. ایالات متحده آمریکا حملات بر مبارزات انتخاباتی در پاکستان را شدیداً محکوم کرده است. قرار است پاکستان در 25 جولای شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. انفجارها در هفته جاری در پاکستان جان بیش از 150 تن را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. فرشته نگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استیدو با من است. فرشته جان، واکنش امریکا و یا حداقل اعتراضات امریکا چگونه بوده در این موضوع؟
بله سید سمی عباس، همان طوری که شما هم گفتین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا عملات هفته جاری بالای نامزدهای انتخاباتی و عامیان آنها در پاکستان را شدیداً محکوم کرده و در اعلامیه که دیروز از سوی وزارت نشر شده گفته شده که این عملات تلاش‌های بزدلانه برای محروم ساختن مردم پاکستان از حقوق دموکراتیک آنهاست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان در اعلامیه خود گفته که واشنگتن به مبارزه علیه تروریسم در مرزهای مناطق جنوب آسیا ادامه خواهد داد و ایره همچنان باید بگویم که اردوی پاکستان پس از عملات خونین دیروز در آن کشور اعلان کرد که 371 هزار سرباز برای تامین مراکز رای‌دهی انتخابات میگمارد تا انتخابات به گونه عادلانه و شفاف برگزار شود. قسمی که شما هم گفتین قرار است پاکستان در 25 جولای یعنی تا 11 روز دیگر شاید برگزاری انتخابات پارلمانی باشه.
در مورد این حملاتی که شما گفتین بر مبارزات انتخاباتی در پاکستان شده، اگر امکان داشته باشه برای ما و شنونده‌ها کمی معلومات بیشتر بده.
بله، در نتیجه دو انفجار دیروز در پاکستان به شمول یک کاندید انتخابات پارلمانی بیش از 133 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. یک انفجار در منطقه مستونگ ایالت بلوچستان به وقوع پیوست که در آن به شمول سراج رئیسانی نامزد انتخابات پارلمانی 128 تن کشته و حداقل 200 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت از این حمله را گروه داعش به عهده گرفته. پیش از این در جریان دیروز در یک انفجار دیگر در ایالت خیبر پشتونخوا، البته در جنوبش، کاروان موترهای اکرم درانی که از سوی حزب متحده مجلس عمل اتحاد انتخاباتی گروه های مذهبی تندرو نامزد است هدف قرار گرفت. با او که اکرم خان درانی از این حمله جان به سلامت برد، اما 5 تن دیگر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدن. مسئولیت از این حمله را کسی به عهده نگرفته و روز سه‌شنبه گذشته جلسه انتخاباتی حزب عوامی نشنل در شهر پشاور هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که در او به شمول آرون بلاور نامزدی از 20 تن کشته و 65 تن دیگر زخمی شدن. طالبای پاکستانی مسئولیت عمله بالای جلسه انتخاباتی از به عوامی نشنل را به دوش گرفتن.
فرشته جان، خودت در خبران گفتی که نواز شریف با رسیدن به پاکستان شام گذشته بازداشت شد. در این باره کدام جزئیات نو آمده برات؟
نواز شریف صدر اعظم پیشین و رهبر حزب مسلم لیگ نون و دخترش مریم نواز دیشب پس از آنکه از لندن به میدان هوایی شهر لاهور رسیدن از سوی پلیس بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها هزاران تن از طرفداران حزب مسلم لیگ نون برای پذیرایی از نواز شریف در نزدیکی میدان هوایی لاهور جمع شده بودند، اما نیروهای امنیتی پاکستان تمام راه‌های مواصلاتی به میدان هوایی را مسدود کرده و به کسی اجازه رفتن به آنجا را نداد. مریم نواز دختر نواز شریف چند روز پیش در یک نشست خبری در لندن گفته بود که در انتخابات آینده پارلمانی کشورش اشتراک می‌کند و با وجود فشار های فراوان به مبارزات سیاسیش دوام می‌دهد. ای که چرا نواز شریف و دخترش دستگیر شده؟ نواز شریف در ماه جولای سال گذشته میلادی توسط سرمحکمه پاکستان از پست صدارت برکنار شد و در هفته گذشته به 10 سال حبس به خاطر خریداری آپارتمان‌های مجلل در لندن محکوم شده، از همین خاطر بازداشت هم شده. اما ای که نواز شریف و دخترش از سوی نیروهای رنجر پاکستان به کجا منتقل شدن و در چی وضعیت هستند، تاکنون جزئیات در این مورد نیامده.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد حالات پاکستان در آستانه انتخابات پارلمانی کشور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه‌های امروز چاپ کابل را ورق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی نشست سران ناتو و تعهدات جدید این سازمان برای افغانستان و بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به افغانستان تبصره نمودند. روزنامه آرمان ملی از قول سرمنشی ناتو نوشته که زمان حضور نظامیان ناتو در افغانستان بستگی به اوضاع امنیتی این کشور دارد. روزنامه نوشته که سران کشورهای ناتو در دومین نشست سالانه این سازمان در بروکسل بار دیگر بر تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه بر نیرومندسازی بخش هوایی اردوی افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم تاکید کردند. روزنامه از قول سرمنشی ناتو نوشته که کمک مالی تا سال 2024 میلادی ادامه خواهد یافت. همچنان از قول وی گفته شده که از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان با گروه طالبان حمایت میکنند. روزنامه ویسا نوشته که سران ناتو به جای تاکید بر ادامه جنگ در افغانستان به فکر پایان این جنگ باشند. روزنامه نوشته که تمدید تعهد ناتو به حمایت نظامی از افغانستان تا سال 2024 میلادی تاکید این سازمان را به ادامه جنگ در افغانستان نشان می‌دهد. روزنامه از قول اعضای پارلمان افغانستان نگاشته است که آموزش نیروهای امنیتی افغان مهم است، اما سران ناتو به جای تشدید جنگ برای ختم جنگ در افغانستان تصمیم بگیرند. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش روی برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نوشته که بازگشت دوستم پیشرفت در عقب نشینی حکومت. روزنامه نوشته که شایعات وجود دارد مبنی بر این که جنرال دوستم در طی روزهای آینده به کشور باز می‌گردد. زمان وشته احتمال بازگشت دوستم زمان بیشتر شد که یکی از قماندانان مردمی تحت حمایت جنرال دوستم از سوی حکومت دستگیر شد. این عملکرد حکومت با واکنش تند طرفداران آقای دوستم مواجه شد. در ادامه گفته شده که معاون دوم ریاست جمهوری هم در آشیای محفل تحلیف رئیس جمهوری ترکیه با جنرال دوستم ملاقات داشته است که این خود نشان از درماندگی حکومت در حل مناقشات درونی است که خود رئیس جمهور مسبب آن است. روزنامه نوشته که آنچه که در این میان نباید نادیده گرفته شود این است که موافقت به بازگشت آقای دوستم به کشور در حال صورت می‌گیرد که سراسر شمال به شورش و بلوای ازبک‌ها و ترک تباران مبدل شده است. ولی روزنامه ماندگار از قول نزدیکان جنرال دوستم نوشته که زمان برگشت جنرال دوستم به کابل مشخص نیست. روزنامه از قول بشیر تیانج یکی از نزدیکان آقای دوستم نوشته که زمان آمدن دوستم هنوز مشخص نیست و از قول وی گفته شده که آنان مطالبات و خواستهایشان را بر ریاست جمهوری شریک ساختند و تا زمانی که خواستهای آنان از سوی ارگ پذیرفته نشود آمدن معاون اول ریاست جمهوری به کشور صورت نخواهد گرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که آمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت افزایش یافته است. بر اساس بررسی هایی که در زمینه صورت گرفتند 40% اطفال در این ولایت به سوء تغذیه دچار هستند. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش دارد که با هم میشنویم.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که آمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت افزایش یافته است. بر اساس گفته های آنان بررسی هایی که صورت گرفته نشان میدهد که 40% اطفال بدخشان به سوء تغذیه مبتلا هستند. دکتر نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان میگوید که اداره صحت عامه بدخشان برای تداوی این افراد برنامه های مشخصی را روی دست گرفته است.
صورت میگیره که تمام ولسوالی‌هایی که معرض به خطر هستند در اونجا مادرهای سوء تغذیه و اطفال سوء تغذیه هستند تحت پوشش تغذیه از طرف
آقای خاوری فقر و مشکلات اقتصادی در خانواده‌های بدخشان را از عوامل اساسی بروز سوء تغذیه در میان اطفال این ولایت می‌داند. از سوی هم دکتر محمد اکبر مسئول بخش اطفال در شفاخانه ولایتی فیض‌آباد می‌گوید که در شفاخانه بدخشان برای اطفال مبتلا به سوء تغذیه 9 بستر اختصاص یافته است، اما همکنون بالاتر از 20 طفل مبتلا به مرض سوء تغذیه در این شفاخانه تحت تداوی قرار دارند.
مربوطشان در اونجا ازیابی میشن، زیر مداوا و تداوی قرار میگیرن و اونایی که از توان کلینیک مربوطه تداویشان خارج است با ذریعه یک معرفی خط به شفاخانه ولایتی معرفی میکنن و ما اونا تحت تداوی قرار میدیم.
از جانب هم یکی از مادرانی که طفل مبتلا به سوی تغذیه‌اش در شفاخانه ولایتی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تحت تداوی قرار دارد، در این خصوص با رادیو آزادی چنین گفت:
ما به ایراد بودیم، ایراد اومدیم، خوب بودم، یا که اومدیم نمی‌فهم که کرام چی را در دانشگاه چی رقمی کشد، نیرندهی مریض و بیار بوده و در شفاخانه یک شب یک روز بیشتر بود.
هرچند مسئولان صحت عامه بدخشان در این خصوص ارقام مشخصی را ارائه نکردند، اما رئیس صحت عامه این ولایت گفت با توجه به افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در میان خانواده‌های بدخشان، آنها نگران افزایش ارقام سوء تغذیه در میان اطفال این ولایت هستند، در حالی که سازمان غذای جهان کمک‌های غذایی خود را در بخش سوء تغذیه در بدخشان متوقف ساخته است. بر اساس معلومات کارکنان صحی، سوء تغذیه نوعی از مرضی است که به علت مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه یک یا چند ماده مواد خوراکی بروز میکند و علاوه بر آن سوء تغذیه بزرگترین عامل مرگ و میر اطفال نیز به شمار می آید.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
اعتراض ها در ولایت جوزجان امروز شنبه 23 سرطان وارد 12 روزش شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر شبرقان، اکثریت دکان ها در این شهر بستند و قیمت مواد اولیه هم به گونه سرسام‌آور بلند رفته است. مقام ها در بدخشان می گویند عملات تهاجمی طالبان مسلح بالای ولسوالی ارغنج خواه این ولایت از سوی نظامیان افغان عقب زده شده. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا عملات هفته جاری بالای نامزدهای انتخاباتی و عامیان آنها در پاکستان را شدیداً محکوم کرده. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی این وزارت نشر شد آمده است که این عملات تلاش‌های بزدلانه برای محروم کردن مردم پاکستان از حقوق دموکراتیک آنهاست. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر ایران سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران را رد کرده. دونالد ترامپ به روز پنجشنبه در پایان نشست سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت ایران برای رهایی از درد اقتصادی تحریم‌های وضع شده بالایش در تلاش معامله با آمریکاست. و قرار است امروز شنبه تیم‌های بلژیم و انگلستان برای مقام سوم در جام جهانی فوتبال امسال روسیه با هم رویارویی کنند. تیم کروشیا با شکست تیم انگلستان به مرحله نهایی جام جهانی فوتبال را یافته و در مسابقه فاینال که فردا برگزار میشه با تیم فرانسه به میدان میرود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار رهبران زن به نشر می رسد که آرزو غیاسی میزبانیان است.
رهبران زن
سلام و صد سلام به دوستداران برنامه رهبران زن. شنوندای عزیز، ما آرزو غیاسی هست. با سپری شدن یک هفته باز هم حضور شما علاقمندان برنامه قرار دارم. طور که می دانین برنامه رهبران زن، زنان فعال پیشتاز و نخبه کشور ما را به شما شنوندای عزیز معرفی می کنه. از جمله این زنها امروز در برنامه حبیبه قادری را با خود داریم. خانم حبیبه قادری متولد سال 1367 خورشیدی از ولایت کابیسا و رئیس کمیته مالی و اداری شورای ولایتی کابل می باشه. وی در کناری که به حیث معلم در مکاتب دولتی ایفای وظیفه نموده، فعال های چشمگیره با چندین نهادهای مدنی نیز داشته. خوب شنونده عزیز، در جریان برنامه در مورد خانم قادری بیشتر خواهیم دانست. خانم حبیبه قادری، سلام به شما. از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین از تان جهان سپاس.
تشکر میکنم. سلام خدمت شما و خدمت تمام دستندرکاران رادیو آزادی و تمام شنونده های عزیز ما و مردم عزیز ما که شنونده این برنامه هستن.
علیکم سلام، سلامت باشین. خانم حبیبه قادری، از اینجا آغاز میکنیم که چرا خواستین عضو شورای ولایتی باشین؟
آها، چه سواله. شاید ما از گذشته ها اما کار و فعالیت و بودن ما در اجتماع در بین مردم ما باعث از این شد که تا ما بتانم یعنی بیشتر فعالیت داشته باشم و بتانم بیشتر کار بکنم و در بین مردم یعنی بیشتر کار و فعالیت داشته باشم و باعث شود که ما در بینشان بیشتر رشد بکنم. چون در گذشته من کارا و فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای و اجتماعی خیلی زیاد داشتم، اگر چند قدر از نگاه سنی زیاد پیشرفته نبود اما کار و فعالیت‌های من یا امو باورمندی
تماس با مردم
بله تماس ما با مردم و امو حضور ما در بین مردم، اینا تمامش چیزایی بودن یا مسائلی بودن که ما را کشاندن به این سرحد و تشویقایشان بود و کار و فعالیت‌های ما که در بین مردم بودیم اونا تانستن که ما را تشویق بکنن و به اینجا برسیم.
هرچند در آغاز اشاره کوتاهی در مورد فعالیت‌های دیگه تان داشتم اما خوب است که شما هم مفصل در موردش بگوین قبل از اینکه عضو شورای ولایتی کابل باشین. چی فعالیت ها داشتین و در کدام بخشا؟
بسیار خوب، من در سال 1382 از مکتب فارغ شدم، از یک از لیسه های در خیرخانه، لیسه نمبر 13 خیرخانه، من از اونجا فارغ شدم و به دوام از او من به دانشگاه راه پیدا کردم و اونجا تحصیل خود پیش بردم.
من در زمانی کدام رشته؟
بله، من رشته ادبیات دپارتمنت انگلیسی درس خواندم. زمانی که او تمام شد و در این زمان که من به دانشگاه درس می‌خواندم، من معلم بودم. یعنی برای یکی از لیسه هایی که میتونم نامشون براتون بگیرم، لیسه قاری نیک محمد که واقع در تای مسکن هست، تای مسکن خیرخانه، ما به اونجا به حیث معلم ایفای وظیفه کردم. در پهلوی ازی که من به دانشگاه درس می‌خواندم، وظیفه هم میرفتم که همون وظیفه مقدس معلمی بود انجام میدادم. و چون خیلی علاقمند بودم به بخش رسانه و زمانی که من او پنزای تمام کردم، در ادامه از او من شروع کردم پنزای ژورنالیسم خواندم و اما بود که من زیادتر تشویق شدم و به کارهای عملی بر رادیو و تلویزیون رفتم. من دو سال از سال تحصیلی ما گذشته بود در بخش ژورنالیسم که من تانستم با یکی از رسانه ها کار بکنم در بخش برنامه های سیاسی و گزارش نویسی بخش خبر. البته من در این بخش کار کردم و بعدش با تلویزیون دیگه اخبار میخواندم. این فعالیت های رسانه‌ای بود که من در این جوریان انجام دادم و ضمن از این که من به مکتب خود میرفتم و نصف روز با تلویزیون یا رادیو کار میکردم. بخش رادیو و تلویزیون بود وظیفه ما و با گروه های از جوان ها هم من روزای رخصتی یعنی از دست نمیدادم، روزای رخصتی را که در خانه باشم بیشتر خوش داشتم. با گروه هایی که مثلا یکی از گروه های رهبران جوان بود که من از اونجا زیاد چیزا مختم. من مدت یک سال ما اونجا یک برنامه بود که در اونجا تعداد زیادی از جوان ها از ولایات مختلف اشتراک کرده بودیم، با اونجا یک جا بودیم، نظرهای متفاوت و مردمایی که از هر ولایات مختلف بودیم اونا بحثای سیاسی داشتیم. اینا تمامش چیزایی بودن که ما را کشاندن به سوی سیاست و همچنان امو پیش بردن برنامه‌های سیاسی یا گزارش نویسی بخش خبر یا برنامه‌های سیاسی، اینا چیزایی بود که مرا زیادتر علاقه‌مند ساختن به سیاست. زمانی که من می‌خواستم خود را کاندید بکنم، روزهایی بود که من بیشتر روزا مثلا گزارش نوشتم می‌کردم برای تلویزیون. یکی از روزا بود که یعنی می‌خوایم اون رو بگیم که چی انگیزه باعث شد که من تونستم که اینجا برم.
پس با مزرعتی اینا میگذاریم ببندن چون شنونده ما منتظر هستن. سلام علیکم سروری صاحب، خوش اومدین به برنامه رهبران زن. میشه بگوین که از کدام ولایت تماس گرفتین؟
سلام، عدد دارم سروری هستم، از سالنگ تماس گرفتین. میخواستم از مهمان محترم یک پرسشی داشتم و این است که آیا یک خانم یک نظام به رهبریت میرسانه یا خود این خانم گزینه های مختلفی رو در نظر داشته باشه رهبریت در هر نظام رسد و میخواست که اگر آقای ریا خانم در نظر داشت که همه نظام ها رهبری کنه. تشکر.
سلامت باشین سروری صاحب، از سالنگ تماس گرفته بودن. یک شنونده دیگه هم روی خط هستن. سلام علیکم، اسمتان از کجا تماس گرفتین؟
ولی عرض و شکر سلام بر شما. سلام به مهمان شما، سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی.
علیکم، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
تشکر، خوش باشین، چون که ما در پروگرام اولی تنها نشدیم که مهمان تاکی هست و خانوم هست، اگر تشریف کنیم که کس مهمان.
مهمان ما حبیبه قادری، عضو شورای ولایتی کابل.
اول خود افتخار دارم به اینکه خانم ها در پادوی دادرا وگر چی افغانستان مساله راست تا جایی که مزو بعضو ما افتخار دارم که خانم ها مبارزه میکنن، مشکلات گوناگونی را متحمل میشن و بعضو مبارزه خود انجام میدن تا که به مقصد میرسن. نظر عمومی اگر تیر شوم از خانم قادری سوالی مهم است که ما مردا خود تا جایی دیگه اگر عضو شورای ولایتی شیم خود ما مردا خود اجایی با فساد اداری اغوستاز شم در بین اونان چی رقم است؟ اونان با فساد اداری اغوستاز شم یعنی اصلا یا در بین قدر فساد اداری را میبینن و وقتی که خود کاندید کدن به شورای ولایتی چی قدر امید داشتن که پیروز میشون؟
سلامت باشین، تشکر از تماستان و از سوالتان. بازم شنانده روی خط هستن، مشنویم کی هستن. سلام علیکم، اسمتان از کجا تماس گرفتین؟ بله،
از ولایت قندوز و گپ میزنیم. آقای شما
قندوز گپ میزنین، اسمتان چی هست؟
اسمم محمد الله خان هست.
محمد الله خان، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
ما زن خواری مهمی که متاثر شدیم که هیچ روی ناکامی رو ندیده با فضل خداوند که دامه رشته رفته و کامیاب است، باخیر عمرش کامیاب است، سبب و علت یزی کی هست؟
حتما میگن برتان، تشکر. خب میریم به پاسخ سوالات. میروانی،
درست من شروع میکنم از برادر عزیز ما آقای سروری و اول به جواب از اینا میخواییم بگویم که درست است، حکومت بر ما این زمینه را مساعد ساخت، اما تلاش ما هم ضروری بود. یعنی ما اگر تلاش نمی کردیم ما نمی تانستیم به جای برسیم. حکومت درست است، حکومت در حکومت باید زنان نخبه و زنان کارفهم و با استعداد باید کار بکنن. یعنی در صورتی که ما تلاش نمی کردیم، درس نمی خواندیم، در اجتماع نمی بودیم، این یک چیز واقعیت بود که ما نمی تانستیم پیش بریم و مشکلات بسیار زیاد را از این سر رای خود دور کردیم که ما تا اینجا رسیدیم. این کار ساده هم نبود که هر کس بتانه بیایه و خودشان شاهد هستند که به تعداد 500 و چند نفر بود که به کابل، به شورای ولایتی کابل
نامزد
بودن. اما من گفتم که نفر سیوم بودم که بیشترین رای گرفتم. اما من ایران به ادامه پاسخ به برادر ما محمد الله میخواهیم که ای ادامه از این پاسخ خبرش رو نابتم، اما میخواهیم پیش از او برادر دوست دیگه ما که
از پشتون بودن،
بله بله، در مورد فساد اداری صحبت کردن و مردسالاری درست از میپذیریم. اونا خودشان برادر عزیز ما حتما دیدن دیگه که چقدر فساد اداری به اوج خود رسیده و چقدر در اجتماع ما مردسالاری هست. اینا را اگر ما بگویم نگویم همه ما میدانیم. پس این را باید قبول بکنیم که در بین خانم ها آنقدر که در بین مردها هستن در بین خانم ها نیست فساد اداری. باور بکنین بعض وقتا از دوستا یا مردمان دیگه که هستن از ما میپرسن، میگن که چطور است ما به مو اعتمادی که مردم بالای ما دارن. یعنی من شخصا خودم و دوستا و همکارای دیگه ایم که از طبقه اوناس است، من 100% برتان میگم که یعنی به فساد اداری آغشته نیستن.
اینا چی است که خانما نیستن و مردا هستن؟
ببینین خانما که هستن یک قلب مهربان دارن، اونا نمیتونن قدر کارای بزرگ را بکنن. خب شاید در بینشون بعض خانما هم باشه که بعض کارا را میکنن، ما عموما گفته نمیتونه، اما در عموم میتونم بگویم که خانما نسبت به مردها کم قلب مهربان تر دارن، یعنی اوقدر
صادق تر هستن.
بله صادق تر هستن. اما یعنی در فساد اداری اوقدر که از طبقه ذکور به اوجش رسیده در بخش خانم ما دیده نمیتونیم. و میخوام برای برادر دیگه ما که از کندوز زنگ زده بودن برای اونا بگویم که هیچ ناکامی را فکر کردن من ندیدیم. ما چون برنامه قسمی بود که باید در مورد خود بگویم، تو هیچ امکان نداره که کسی یعنی مشکلات سپری نکرده باشه. ببینین اونا خودشان شاید دیده باشن که در زمان کمپاینا ما تهدید شدیم ما خودم شخصا امیال که با وجودی که وکیل برحال هستم، دو بار موتر من حادثه کرده، کسانی بوده که آمدن اما تو زدن و رفتن. ایش نمیفهمم که من با کی خصومت داشتم. من یک فرد هستم که هیچ با هیچ کس خصومت شخصی نداشتم، ندارمم. یعنی یک کسی بودم که در بین اجتماع هستم، امیالم با موتر زیره من نمیگردم، با بسیار یک موتر ساده میگردم. اما ما که اینجا رسیدم بدون او
مشکلات نبوده.
بدون مشکلات هیچ گاه نبوده. ما بار به زمین خوردیم اما پس قوی تر بلند شدیم. حالا فکر میکنم که هیچ گاه وقتی که آدم یک جای میرسد بدون
مشکلات,
مشکلات نیست. ما مشکلات همیشه که دیدیم مشکلات هم ماندیم به جای خودش،
تسلیم نشدیم.
اما با مشکلات تسلیم نشدیم. پیشرم یاد کردم که هر بار ما ایتو نشده که بار ما به زمین خوردیم اما با امید قوی تر دیگه بلند شدیم، یعنی قوی تر از گذشته بلند شدیم. یعنی امروز هم که ما فعلانم که ما وظیفه دارم، مثلا وکیل هستم به شورای ولایتی کابل، ایتو نیست که ما بدون مشکلات باشم. مشکلات خیلی زیاد سر راه ما هست اما برش تسلیم نمیشم هیچگاه. وقتی که انسان هدف داشته باشه دیگه او به مشکلات تسلیم نمیشه.
شنونده بازم روی خط تماس هستن. سلام علیکم، کیو از کجا تماس گرفتین؟
ما پختنه زده دی دوخور نداوی چی آقا سری دی کندار نکی زنگوی علمو مرتبی رویش پزن خدو که دیار دیر فساد نشتا. ما پختنه یه مریض بواره و دی زمتن دا نمی وسرس کبیر شوشی کماشا پخانه آب کابل که اتا سیاساری پا دو باندی بلدی اپیادای چی سل و پندو سپیدی دی سیاساری نوانخس دی غدای تا دی سیاسار مریض تا نور پی خودا چه دی خپل مریض نخصه دوای کارتا پورتکا. یعنی دومره پساد بود په کابل که زیاد شوه دی چه خدیم که غشته دی اغم پیادگانی دی پیادگانی در کارکاسل رو پای پندو سپای دی وزاریب سریب و پواز که نمی پوره چه اغا پیسی وار که دی غو مریض وار تا کمال که دوم دیر تا بیور پیخودل نخو که دی سال پندو سپای وار کری اغا دی خپل مریض تا بیور پیخودل اتا خدی دی روموم دست پا دو پساد که کری بیچه هم پیادگانی.
تشکر از تماستان گرفتن. سوالتانه حتما پاسخ میتن. زنده باشین. بازم شنونده روی خط هستن. سلام علیکم، اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟
بله ارزوی هستی تا تا و تاسو ملمانی تا نیکه هلاوی سلام جلالزه لغزنی.
علیکم سلام جلالزه از غزنی، خوش آمدین. میربانی بفرمایین، برنامه رهبران زن است. سوال دارین از مهمان ما مطرح بکنین.
خوش باشین. و سوال پکرم آیا تا څومره د افغانیت او اسلامیت کار کړی ده؟ څومره افغانیت او اسلامیت د خپل فکر کلی کمو خرڅ کړی ده؟ او څومره نورې ودانورې خوندې خو دا پاته خوندې خو تاسو ته ګوري چې تاسو لپاره فکر کوي چې دا دومره پرمختللې ښځه ده، موږ هم باید په دغه رقم لاړ شو.
تشکر زیاد، سلامت باشین. بازم شنونده ای هستن، میشه که با
مسرت
اونا رو بگیریم. سلام علیکم.
علیکم السلام. بله سلام علیکم. سلام بچه ما و برشید
آمار مهمون علیش. میشه معرفی بکنین خود از کجا تماس گرفتین؟
ولایت بغلان با تماس شدیم.
کی از ولایت بغلان؟
جاوید مالک زرمتین از ولسوالی خوصی ولایت بغلان.
ولایت بغلان، سلامت باشین. تشکر که تماس گرفتین. میربانی سوال داشتین میشه مطرح بکنین.
که از محترم خانم خوادری در این باره می پرسیدم که بپرسیم که محترم خانم خوادری به حیث یک نماینده مردم تباها چقدر و چی اندازه در راستای خدمت به مردم و جامعه و حل مشکلات اجتماعی دست به کار شده و کارهای انجام داده و تا چی اندازه در راه خدمت به مردم به عنوان مشکلات برخورده؟ میخواستم فقط خدمت صادق الدلیره در ارتباط به حل مشکلات اجتماعی و جامعه بکنیم.
آها تشکر، سوالتان گرفتیم، زنده باشین.
خب دوست ما که در مورد فساد اداری یا فساد در بخش خانما گفتن، با اونا ای را میگم که یعنی در عموم در کل میتونم به صراحت بگویم که خانما قلب مهربان دارن و صادق هستن، هیچگاه نسبت به مردها آنقدر فساد در بینشان نیست، ای را تأکید میکنم. اما ما انسان ها، همه ما